بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این فصلی که درش وارد شدیم مربوط به حج نذری و عهدی و یمینی است. یک نکته ای را که ما مکرر اشاره کردیم باز تذکرش در اینجا بیفایده نیست. عرض کردیم که تنها موردی که حج به عنوان الحج در اسلام واجبه همون حجت الاسلامه. در آیه شریفه لله علی الناس حج البیت، اونی که مکلف و بهه، اونی که مأمور و بهه، نفس عنوان حجه. و این همونیست که ازش تعبیر به حجت الاسلام میکنیم. و شاید اضافه حج هم به اسلام برا خاطر اهمیتیست که مسئله حج از نظر شارع مقدس اسلام داره. روی اهمیتش کلمه حج اضافه به اسلام می شود. بالاخره تنها حجی که به عنوان الحج متعلق وجوب و مأمور به عبارت از حجت الاسلامه. اما در موارد دیگر مثل حج نذری و عهدی و یمینی و اونجایی که به اجاره و استیجار بر اجیر واجب می شود، در اون موارد متعلق وجوب عبارت از حج نیست، متعلق وجوب وفاء به نذره. حج نذری هم مثل سایر چیزهایی است که انسان نذر میکنه، یک وجوب وفاء به نذر که مأمور بهش عنوان الوفاء به نذر هست در تمامی موارد تحقق داره. چه انسان نذر حج بکنه، نذر روزه بکند، نذر صدقه بکنه، نذر احسان به فقرا بکنه. اینطور نیست که در هر موردی همون عنوان واجب بشود. در تمامی موارد یک عنوان واجبه و او وفاء به نذره. و از متعلق خودش هم سرایت به عنوان دیگر نمی کنه. و ما مکرر مثال هم زدیم، گفتیم در باب مستحبات مثل نماز شب اگر کسی نذر کرد که مثلا نماز شب رو بخواند، دید بدون نذر خیلی محرکی برای نماز شب نداره، اما اگر نذر بکنه خب محرک قوی پیدا می شود. خب اینجایی که انسان نذر می کند نماز شب رو، نماز شب واجب نمی شود. نماز شب همون حکم استحبابی خودش رو داره و الا نمیشه که نماز شب هم واجب باشه و هم مستحب. اونی که واجبه وفا به نذره، به دنبال نذر صلات لیل بر شما لازم وفا به نذر بکنید. منتها وفا به نذر تحققش در خارج به خوندن نماز شبه. اگر شما نماز شب رو خواندید وفا به نذر حاصل شده و از نظر نیت هم فرق نمی کنه. اینطور نیست اونایی که نذر نکرده نماز شب رو میخونن به نیت استحباب میخونن، اما اونایی که با نذر نماز شب رو میخوانند اونها نیت وجوب داشته باشن. بگیم نه، نماز شب بر ما واجب شد. نماز شب بر هیچ کس واجب نیست، منتها شما چون نذر کردید وفا به نذر بر شما وجوب پیدا کرده و وفا به نذرم خودش یک واجب توسلیه. یعنی اینطور نیست که وفا به نذر یک عبادتی باشه و درش قصد قربت اعتبار داشته باشد، نه، در متعلقش چون نماز شب عبادته، نماز شب رو باید به عنوان قصد قربت انجام داد و فرقی هم بین صورت نذر و عدم صورت نذر نمی کنه. فبن نتیجه، حالا این رو ما مکرر عرض کردیم، به نتیجه در ما نحن فیه هم که ما این فصل رو انشاءالله شروع می کنیم، کسی خیال نکنه که حج نذری به عنوان الحج وجوب پیدا می کند. به عنوان الحج در عهد و یمین وجوب پیدا می کنه، به عنوان الحج در رابطه با نایب وجوب پیدا میکنه. نه، اگر کسی اجیر شد که حجی رو از دیگری انجام بده، اونی که براش واجبه وفاء عقد اجاره است، اوفو بالعقود براش واجبه. اما حالا که وفا به حج تحقق پیدا میکنه، این دیگه تغییری در مسئله حج ایجاد نمی کنه. مثل سایر مسائل میمونه. انسان اگر نذر کند، مثلا خیف از باب مثال خیاطت صوب بکنه و بگیم این نذرم صحیحه، هیچ فرقی بین این خیاطت و خیاطت غیر نذری نیست، منتها فرقش این است که در صورت نذر وجوب وفاء به نذر هست، اما در غیر صورت نذر وجوب وفاء به نذر تحقق نداره. این رو به عنوان مقدمه عرض کردم. شرایط تحقق انعقاد نذر که حالا ما در رابطه با حج استفاده می کنیم، اما این در باب حج خصوصیتی نداره، هر نظری بخواهد تحقق پیدا بکنه، چه در باب حج باشه یا غیر حج، این شرایط درش وجود داره. منتها چون بحث ما در باب حج نظریه، همون شرایط عامه نظر رو در اینجا ذکر کردن. یکی از شرایطش مسئله بلوغه. می فرمایند اگر صبی نظر بکنه، این نظرش منعقد نمی شود، ولو اینکه سنش به 10 سال رسیده باشه، چون خصوصیتی که برای 10 سال هست این است که بعضی از روایات در مورد وصیت صبی 10 ساله وارد شده. بعضی از روایات میگوید اگر مثلا بچه 11 ساله وصیتی کرد و ثم مات، چون به 10 سالگی رسیده این وصیتش معتبره، این وصیتش مثل وصیت بالغ میمونه. منتها در مورد خود روایت هم که مسئله وصیت، اینطور نیست که همه قبول کرده باشند. ظاهرا اونطوری که در ذهنمه، مرحوم شیخ طوسی بر طبق این روایت در وصیت غیر بالغ 10 ساله عمل کرده، اما دیگران در مورد همین وصیت هم نپذیرفتند. حالا اگر ما در مورد وصیت پذیرفتیم، خب وصیت برای خاطر یک روایتی که دلالت بر این معنا میکنه، برای خاطر دلیل صحیحی که اقتضای این معنا رو داره ما میپذیریم. اما حالا بیاییم همه چیز رو به باب وصیت قیاس بکنیم، بگیم اگر وصیت بچه 10 سال به بالا پذیرفته شد، پس باید نظرش هم صحیح باشه، پس باید عهد و یمینش هم صحیح باشه، اینها رو ما نمیتونیم به واسطه قیاس و مقایسه از مسئله وصیت به مسئله نظر و عهد و یمین تسریه بدهیم حکم را. لذاست که امام بزرگوار قدس سره در عبارتشون فرمودند و ان بلغ اشرا، این ناظر به این مطلبه که در مورد وصیت این بالغ عشر این خصوصیت وجود داره، و اگر ما اونجا هم بپذیریم اینجا دلیل بر پذیرفتن نداره. کما اینکه یک مطلبی هست که در قواعد فقهیه این مطلب بحث شده، که حالا من از این موقعیت استفاده کنم، این قواعد فقهیه یک مسئله مقفول و انها بین ما طلبه ها هست. قواعد فقهیه خیلی ضرورت داره در کثیری از موارد فقه. هی ما باید بگیم بناءً علی کذا، بناءً علی کذا، اما نرفتیم دنبالش که خود این قواعد رو بررسی بکنیم. و شاید اگر کسی این قواعد رو دنبال کنه، شاید ما صدها قاعده فقهیه داشته باشیم که هر کدامشون قابل بحثه و قابل دنبال کردنه. لذا از این قواعد فقهیه ولو به صورت مباحثه و مطالعه نباید غفلت کرد. یکی از قواعد فقهیهی که خب خیلی محل بحثه و بحث شیرینی هم داره و ادله خوبی هم در هر دو طرفش هست که از نظر علمی قابل دقت و بررسیه، این مسئله است که آیا عباداتی که از صبی واقع می شود، بچه 14 ساله عاقل ممیز به تمام معنا اگر با تمام شرایط ایستاد، وضو گرفت و نماز صحیح رو انجام داد، آیا این نماز شرعیت داره؟ به عبارت دیگر استحباب داره؟ یعنی همونطوری که یک بالغی اگر یک نماز مستحبی خون صحیحون و یترتب علیها استحقاق المصوبه، این صبی ممیز متوجه اگر نماز ظهر و عصر رو صحیحاً و با رعایت تمام شرایط و خصوصیات خوان، بگیم که اینم مستحباً واقع شده، این نمیتونسته به عنوان وجوب واقع بشه برا خاطر اینکه بلوغ شرط تکلیفه، یعنی شرط تکلیف الزامیه. تکلیف الزامی در مورد صبی معنا نداره، اما تکلیف استحبابی چه معنی داره که در مورد صبی وجود داشته باشه؟ لکن این مسئله محل بحثه که آیا عبادات صبی مشروعتون مستحبه مثل مستحبات بالغین، یا اینکه نه این عبادات صبی جنبه تمرینی داره، نه اینکه یک عمل مستحبی باشه، این فقط مثل کلاس تحییه میمونه برای اینکه وقتی که بچه در کلاس اول رفت آمادگی داشته باشه، به منزله آمادگی برای انجام عبادات نسبت به بعد البلوغ. خب این یه قاعده فقهیه بسیار شیرینیه، خیلی هم عرض کردم ادله جالبی در این قاعده وجود داره. حالا امام بزرگوار می‌فرمایند که اگر ما در این قاعده فقهیم قائل بشیم به اینکه عبادات صبی شرعیت داره و به عنوان مستحب واقع میشه و یترتب علیها استحقاق المصوبه، لکن در این حال نذرش به درد نمیخوره، عهد و یمینش به درد نمیخوره، نذر کننده یعتبر فیها ان یکون بالغا، ولو عبادات صبی هم مشروعیت داشته باشه. امام قدس سره الشریف و رضوان الله تعالی علیه استدلال نفرمودن بر این مسئله، لکن مرحوم سید در کتاب عروه اشاره به دلیل کرده، فرموده لرفع القلم عنهما، که یکیش عبارت از صبیه، یکی هم عبارت از مجنونه، لرفع قلم الوجوب عنهما، قلم وجوب از این دوتا برداشته شده، صبی چطور میتونه به واسطه نذر برای خودش یک تکلیف وجوب وفا به نذر بیاره. یا مجنون چطور میتونه با صیغه نذر یک مسئله وجوب وفا به نذر بیاره؟ پس علت رو همین لرفع قلم الوجوب انهما ذکر کرده، که این اشاره به همون روایت یا روایات معروف است که می فرماید رفع القلم و عن السبیه حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. خب ظاهر قلم، قلم تکلیفه و ظاهر تکلیفم اونیست که متضمن الزامه. قلم های الزامی که بخواهد سبی را ملزم به یک مسئله ای بکنه، این رفع عن السبی، رفع عن المجنون. این استدلال خب به حسب ظاهر انسان فکر میکنه یک استدلال صحیح و منطقیه، لکن ما یک مطلب رو اگر اینجا ذکر بکنیم، بعد اون مطلب رو به عنوان مقدمه در ما نحن فیه بخواهیم بیاریم، ببینید اون وقت این استدلال درست میشه یا نه. در باب سبی باز یک قاعده فقهیه دیگر هست غیر از اون قاعده شرعیت عبادات سبی و عدم شرعیت. یک قاعده دیگری در باب سبی هست که در قواعد فقهی بحث شده و من هم یک قسمت از این قواعد رو مفصلا نوشتم و حمدالله. یک قاعده اینه که آیا اون چیزی که از سبی مرفوعه خصوص احکام تکلیفی است یا احکام وضعیم از سبی مرفوعه؟ اینجا مشهور قائل به این معنا هستند که احکام وضعیه لا یکون مرفوعا عن السبی، احکام تکلیفیه مرفوع از سبیه. در نتیجه اگر انسان در حال سباوت مال غیر رو اتلاف کرده باشه، آیا این روایت من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، که خود این قاعده اتلافم یکی از قواعد مهمه فقهیه است، آیا این من اتلف مال الغیر فهو له ضامن سبی رو شامل نمی شود یا سبی رو هم شامله؟ اگر سبی 11 ساله زد مال غیر رو اتلاف کرد، این زمان گریبانش رو می گیره. منتها یا ولی باید از مال این بپردازه، یا اگر مالی نداره و ولیی نداره، بعد البلوغ این زمان او رو وادار میکنه به اینکه مثل و قیمت مال غیر رو که در زمان سباوت اتلاف کرده باید بپردازه. لذا در باب احکام وضعیه مسئله اینطور نیست که بلوغ دخالت داشته باشه. احکام وضعیه هم شامل سبیه هم شامل بالغه. مثلا اگر ولی یک سبیه آمد یه خانه ای رو برای این صبی مصلحتن خرید، بگیم اینجا صبی مالک نمیشه، برای اینکه ملکیت حکم وضعیه و حکم وضعی در مورد صبی نیست. آیا میشه کسی این حرف رو بزنه که اگر پدر برای بچه صغیرش یه خانه ای رو خریداری کرد، این صبی لا یسیر مالکا لان الملکیه من الاحکام الوضعیه و احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه در مورد صبی نیست. آیا کسی میتونه اینجوری ملتزم بشه؟ نه، احکام وضعیه مثلا مسئله زوجیت، شما خودتون در باب نکاح خوندید این معنا رو که اگر پدر مصلحت دید که دختر صغیرش رو تزویج بکند به یک شوهری، یا بالعکس اگر با رعایت مصلحت این تزویج تحقق پیدا کرد، زوجیت حاصله، یعنی این صغیره تسیر و زوجتن و یا اون صغیر یسیر و زوجن، با اینکه زوجیت از احکام وضعیه است. پس دائره احکام وضعیه اختصاص به بالغ نداره. خب اگر ما این حرف رو قبول کردیم که بایدم تقریبا قبول بکنیم، میاییم در باب نذر و عهد و یمین. اولا ماهیت این نذر و عهد و یمین چیه؟ نذر ماهیتش چیه؟ نذر همینطوری که بعضی از بزرگان هم فرمودن در کتاب مستمسک، نذر ماهیتش ماهیت ایقائیه. ایقا در مقابل عقد، هر دوشون یعنی عقد و ایقا در انشائیت مشترکن، یعنی جمله جمله خبریه نیست، جمله جمله انشائیه است. بیتویی که شما در انشاء البی به کار میبرید غیر از اون بیتوییست که به رفیقتون میگید من بیتو داری یک ماه گذشته، اون بیتو جمله خبریه است. اما این بیتوی در مقام انشاء معامله، این جملتون انشائیه. عقد و ایقاع در انشائیت مشترکن، یعنی دو مسئله ایجادی هم، منتها ایجاد اعتباری، نه اینکه حکایت از یک واقعیت بکنن و مسئله صدق و کذب و احتمال مطابقه و احتمال مخالفت درشون جریان پیدا بکنه. اما نذر لیس کل بیع، بیع عقدون یتوقف علی القبول، اما در باب نذر مثل طلاق میمونه. همونطوری که طلاق زوج ایقاعیست که نیاز به قبول نداره، در باب نذرم مسئله اینطوره. وقتی میگه لله علی مثلا ان اصلی صلاة اللیل، این انشاء میکند این معنا را که حالا در مفاد خود این لله علیم باز یک بحثی هست که انشاء الله اشاره میکنیم. بالاخره نذر جنبه ایقائی داره، عهدم همینطوره. غیر از اون معاهده ایست که ما میگیم نیاز به طرفین داره. اون عهدی که در کنار نذر واقع شده اتفاقا ولو اینکه صیغه‌ش هم به صورت باب مفاعله است، میگه آهدت الله، اما معناش این نیست که باز قبولی لازم داره، این نیاز به قبول نداره و جنبه ایقاعی داره. در باب یمین اون که میگن عنوانش عنوان وعده است، کسی که میگه والله فردا من این کار رو انجام میدم، عیناً مثل اون کسی است که به رفیقش میگه من فردا میام منزل شما. این وعد هم از دایره خبر بودن خارجه. مثل این نیست که، خوب دقت بفرمایید، فرق است بین اینکه شما به رفیقتون وعده کنید که من فردا منزل شما میام و بین اینکه به رفیقتون خبر بدید که زید فردا منزل شما میاد. در این صورت دوم مسئله خبره، مسئله حکایت از یک امر مستقبله. حکایت از این امر مستقبل اگر با واقع تطبیق کرد صدقه و اگر با واقع تطبیق نکرد کذبه. اما اونجایی که شما به این میگید من فردا منزل شما میام، واقعا هم تصمیم دارید که فردا منزل ایشون برید، لکن بعد دیگه حالش رو پیدا نکردید برید منزل دوستتون، آیا اینجا دروغ محقق شده یا به تعبیر عرفی و عقلایی خلف وعده تحقق پیدا کرده؟ خلف وعده ولو اینکه از نظر جنبه‌های اخلاقی یک معنای رذیله شناخته می‌شود، اما کذب نیست که احکام کذب برش مترتب بشود، مثل اون صورت اولی که شما اخبار می‌کنید به اینکه زید فردا منزل شما میاد. اونجا اگر زید فردا منزل اون نیاد، این خبر شما خبر کاذبه. اما در مسئله وعده خلف الوعد غیر مسئله الکذب. خب حالا پس در باب نذر و عهد جنبه ایقاعی داره، مثل طلاق میمونه. این انسان می نشینه بر خودش الزام می کند صلات لیل را، دیگه لازم نیست کسی این معنا رو قبول بکنه، نفس همین که بر خودش الزام می کنه صلات لیل را، این نذر تحقق پیدا می کنه. خب حالا بحث ما اینه، آیا این الزام و ایقاع اونی که برش ترتب پیدا می کند غیر از مسئله سببیت؟ شما میگید که صیغت و نذر سببیت دارد برای وجوب وفاء به نذر، اما مسئله در درجه اول روی سببیت پیاده میشه. این غیر از مسئله نماز ظهر و عصر که مستقیماً میخواد وجوب به سبی متوجه بشه، اینجا رفع القلم و عن السبی جلوشو میگیره، برای اینکه ما هیچ حکمی جز یک حکم وجوبی مستقیم نداریم. عقیم و سلات میخواد بیاد گریبان این سبی رو بگیره، رفع القلم و عن السبی به منزله یک سدی در مقابل عقیم و سلات می ایسته، اما در احکام وضعیه که از جمله احکام وضعیه مسئله سببیت، لذاست میگید اتلاف و مال الغیر سببان لتحقق الزمان. خب همون طوری که در مسئله اتلاف سببیت برای زمان داره، چرا اینجا نظر سبی سببیت نداشته باشد؟ شما مگر نمیگید که احکام وضعیه اختصاص به بالغین نداره؟ مگر نمیگید احکام وضعیه در حق سبی هم جریان داره؟ پس چرا اینجا جلوی سببیت رو میگیرید؟ ما اگر باشیم در باب بیعش هم همین حرف رو میزنیم، برای اینکه در باب بیع هم مسئله سببیت تحقق داره و روی این قاعده که عدم اختصاص احکام وضعیه به بالغین باشه، باید بگیم همون طوری که بیع صادر از بالغین سببیت به دنبال او هست، همینطور بیع صادر از سبی هم به دنبال او سببیت هست. خب چرا در باب نظرم همینطور؟ رفع القلم اونجایی رو میگه که مستقیماً بخواد حکم توجه پیدا بکنه به صورت یک حکم لزومی. رفع القلم در جلوی عقیم الصلات میسته، اما در جلوی سببیت و اتلاف مال الغیر لزمان مال الغیر رفع القلم نمیستد. اگر در اونجا نایستاد، در مسئله نظر چرا نایسته؟ خب اینجا هم همین حرف رو میزنیم، میگیم وقتی که سبی نظر کرد، این نظرش سببیت پیدا میکند. برای چی؟ برای وجوب وفا. الان برش واجبه؟ میگیم نه، دو تا حال داره. اگر ولی داره، ولی باید این معنا رو انجام بده. اگر ولی نداره، منتظر بعد البلوغ میشیم. نظر قبل البلوغ اثرش عبارت از وجوب بعد البلوغه، کما اینکه در باب جنابت ظاهرا این مطلب هست. جنابت اگر سبیی به واسطه استمناع سار جنوبن، چون اون چیزی که نقش در بلوغ داره او عبارت از احتلامه نه نفس و خروج المنی، حالا اگر یک سبیی خدایی نکرده استمناع کرد و خرج من المنی و سار جنوبن، آیا این جنابت سببیت برای غسل نداره؟ سببیت برای وجوب غسل نداره؟ خب این تا مادامی که سبیه لا یجب علیه الغسل، به مجردی که بالغ شد همون جنابت قبلیه برش ایجاب غسل میکنه و حکم میکند به انه یجب علیک الغسل. بالاخره استدلالی که مرحوم سید در کلامشون آوردن، این استدلال به این صورت قابل مناقشه است و پایه مناقشش هم همون قاعده فقهی است که احکام وضعیه اختصاص به بالغین نداره. بله، یک روایتی اگر نظرتون باشه، مرحوم شیخ در کتاب مکاسب در همین مسئله اعتبار بلوغ در متعاقدین یک روایتی مرحوم شیخ در اون آخرا ذکر میکنن که اون روایت میگوید عمد و سبیه خطا اون عمد و سبیه خطا اون یعنی کارهایی که سبی از روی اراده و اختیار انجام میده ای رو شما معامله کارهای صادره از غیر اراده و اختیار باش انجام بدید. این روایت کسی تو ذهنش نیاد که خب پس در مورد اتلاف مال غیر چطوره؟ نه، در اتلاف مال غیر عمد و خطاش فرق نمی کنه. انسان اگر مال غیر رو اتلاف کرد عمدن اتلاف کنه ضامنه، خطاً هم اتلاف بکنه ضامنه. این در اون جاهایی جریان پیدا میکنه که عمد و خطاش از نظر حکم متفاوت باشه. مثل اینکه در باب قتل اگر قتل عمدی باشه یترتب علیه القصاص، اگر خطایی باشه یترتب علیه دیه و دیه اش رو هم باید عاقله بپردازه. بگیم این عمد و سبیه خطا اون در اونجاهای جریان پیدا میکنه که عمد و خطایش دو جور باشه، نه به یک منوال مثل اتلاف مال غیر نباشه. اگر اینجوری معنا کردیم در مانعنوی به یک صورت پیاده میشه، برا خاطر اینکه نظری که صادر از سبی میشود ان عمدن مثل نظری است که از کسی صادر بشود خطاً و اشتباهاً، و نظر خطایی و اشتباهی اثر برش بار نمیشه، کما اینکه جزء شرایط و امور معتبرهی که ذکر میکنیم یکی همین مسئله است که اگر غافلی، ساهی، سکران و امثال اینها نظر بکنن روی اینکه اینها فاقده توجه و التفات و اراده هستن نظرشون منعقد نمیشه. اون اگر ما عمد و سبی خطا اون رو قبول کردیم باید بگیم نظری که از سبی فی حال توجه و التفات صادر میشه مثل اون نظری است که خطا ان واقع شده، و حیث این که نظر خطایی لا یترتب علیه اثر، پس نظر عمدی صادر از سبی هم لا یترتب علیه الاثر. لکن شما مراجعه کنید مرحوم شیخ در ذیل این روایت بعضی از احتمالات میدن که لازمش این است که اون روایت اختصاص به باب قتل داشته باشه، نه اینکه به صورت یک ضابطه کلی عمد و سبیه خطا اون رو ما در تمامی موارد و مراحل بتوانیم پیاده کنیم. اگر این به صورت یک ضابطه کلیه باشه در مانعنفی قابل پیاده شدنه، اما اگر اختصاص به باب قتل داشته باشه دیگه جای این نیست که ما این ضابطه کلی رو در اینجا بیاوریم. تا دنباله بعد.